ارغون، آبله معمولی و آبله میمونی. ولی من دارم درس پس میدم خدمت شما و دوستان، از زبان شما بشنویم این رو که اصلا ویروس هاشون با هم دیگه فرق میکنه، یعنی به صرف اینکه یک واژه مشترک دارن قرار نیست که به قول معروف ما بتونیم یک روند و یک پروتکل عمومی رو برای این سه تا بیماری در نظر بگیریم. از نشونه هاش برای ما بفرمایید و از تفاوت هاش این سه تا با هم دیگه.
بله، خب همونطور که گفتین خب خیلی متفاوت هست از آبله مرغون. و آبله مرغون خب اولا که خب فرد باید ببینیم که اصلا اطلاعش رو از ابتدای عمر تا الان داشته یا نداشته، که معمولا دوبار انجام نمیشه و بخواد به صورت بعدی بشه به صورت زونا هست که اصلا اون تعریف خودش رو داره. و بعدش هم این که خب شیوعش با توجه به این که در آبله مرغون ممکنه که تب خیلی زودتر داشته باشیم، معمولا اون حالتهای پاپول ها رو در تنه و شکم و پشت ممکنه باشه، ولی معمولا آبله میمونی ممکنه از اندام ها حتی شروع بشه.
بله.
و صورت حتی شروع بشه. و این که خب کاملا متفاوته و سیر متفاوتی داره و به نظر من اصلا اینو با هم اشتباه نمیشن. اگر که به هر حال هر کدوم از این ضایعات رو، ضایعات پوستی رو هر کدوم از در واقع شنوندگان که صدای ما رو میشنوند داشتن همراه تب، حتما به پزشک مراجعه بکنن و نگرانشون رو خیلی زود برطرف بکنن.
سرایت پذیرش چی خانم دکتر؟
بله،
سرایت پذیرش چی؟
سرایت پذیرش خب کمتر از آبله مرغون هست، ولی بله. خب میتونه که به صورت تماس های خدمتون گفتم پوست به پوست،
بله.
فیس تو فیس، منظورم صورت به صورت، و اینکه ترشحات مثلا این زخم ها اگر که به کسی بهش دست بزنه تماسی منتقل بشه و خب یه راهش رابطه جنسی خب خیلی راحت منتقل میشه، که خب در خیلی از کشورها هم که افزایش پیدا کرده همین قضایا و روش های غیر معمول در رابطه جنسی ممکنه باعث بشه که خب افزایش شیوع داشته باشیم. ولی خب آبله مرغون کاملا روندی متفاوتی داره.
بسیار عالی، پس ما فعلا تو کشور خودمون نگرانی خاصی نسبت به ماجرا نداریم.
فعلا خدا رو شکر نه، ولی بازم گفتم اگر کسی ضایعات پوستی مشکوکی داشت و یا اینکه مثلا سابقه آبله مرغون داشته و الان هم دوباره یه ضایعات شبیهش داره، یه تبی داره که به هر حال بعد از شروع اون پاپول‌ها اتفاق میفته و تب مقاوم هست، حتما به پزشک مراجعه بکنه.
حالا این نکته آخرام شما بفهمید که دوره درمانش اگر خدای نکرده حالا کسی مبتلا شد، دوره درمانش و دوره نقاهتش چند روزه؟
ببینید بر اساس گونه هاش که خب حال از دو نوع میتونه باشه،
بله.
مرگ و میرش متوسط به هر حال بازم زیر 10% خدا رو شد.
خب.
و درمان های شناخته شده کافی که ممکنه نداشته باشه، ولی درمان های ضد ویروسی به هر حال بین 2 تا 3 هفته برش گذاشته میشه و اگر هم اتفاق بیفته میشه در واقع درمان هم کرد، ولی خب روش انتقالش و اینکه شروع پیدا کنه خیلی مهمه.
پس اگرم کسی مبتلا شد نگران نباشه.
انشاءالله که نه، ولی خب به هر حال میگم اگر کسی مشکوک به این قضیه در کشورمون بود حتما به مرکز بهداشتی مراجعه بکن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر، توضیحاتتون جامع بود، کامل بود و به قول معروف من که یاد گرفتم ازتون.
سالم باشید، خیلی ممنون.
سلامت باشید،
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. خب یک همکار بسیار خوبی داریم که چهره ناماشنا هم در تلویزیون و هم در رادیوه و باعث افتخارمون هست که تو برنامه روزانه هم با ما همراهی میکنه. سرکار خانم دکتر کیانا فرحی بزرگوار، سلام، صبح شما بخیر.
سلام درود میکنم خدمت شما دکتر مهناسر گرامی، سپاس بابت لطفی که نسبت به بنده داشتین.
خواهش میکنم.
ما از شما کار رو یاد گرفتیم.
نفرمایید، سلام باشید.
بسیار با سابقه و پرتوان هستید و باعث افتخار بنده است در خدمت
بزرگواری.
برنامه و هستم و با شما گفتگو میکنم.
سلامت باشید، بزرگوارید، باعث افتخار ما هم هست.
خب
خانم دکتر چه خبر؟
بله، خبری که هست در رابطه با در واقع افزایش ویروس کرونا و چرخش بسیار وسیعی داره. فقط من آخرین پژوهش رو بگم که
بله.
طبق آخرین پژوهش با قدرت سرایت ویروس کرونا گونه اومیکرون همین زیر رده پنجم دقیقاً معادل ویروس سرخک است که بالاترین سرایت رو
بله.
در بین تمام بیماری‌های عفونی داره و در واقع این باعث میشه که ما این رو الان مسری‌ترین بیماری رو داشته باشیم در سطح دنیا. در مورد فناوری‌های واکسن، این فناوری‌ها همچنان فناوری‌هایی هستن که میتونن ایمنی مناسبی به بدن ما بدن در کنار استفاده از ماسک و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی که بسیار بسیار مهمه و طبق دستورالعمل همه افراد باید الان 4 دوز واکسن رو زده باشن، حداقل 3 دوز رو که امیدواریم در واکسیناسیون شرکت کنن همه.
بله بسیار عالی.
یک نکته دیگه هم قبول که خدمت شما راجع به فناوری‌های لیزر صحبت
بله.
کنیم که
بله.
اصلا این فناوری‌های لیزر به چند دسته تقسیم میشن. لیزرها طیف بسیار عمده‌ای دارن در دنیای پزشکی، دنیای در واقع صنعت، ولی لیزرهایی که برای پزشکی استفاده میشه ما لیزرهای پرتوان و کمتوان رو داریم که دقت بفرمایید این یعنی شنوندگان عزیز، لیزرهای کمتوان منظور لیزرهای بی اثر نیستن، بلکه به نسبت جایی که تاثیر رو میگذارن در واقع باید شدت کمتری برقرار بشه.
بله.
چرا استفاده از فناوری لیزر یک کار تخصصی هست؟ چون در واقع این فناوری ها وقتی وارد دنیای پزشکی میشن با طول موج اثر خودشون رو میذارن و حالا لیزرها هم میتونن به شکل چاقوی جراحی عمل کنن، یعنی با کمترین میزان خونریزی در واقع بافت رو ببرن.
بله.
همین که میتونن در واقع در کارهای جراحی خفیف مثل برداشتن خال خودشون عمل کنن. اگر ما طول موج لیزر رو بیش از حد بتابونیم به سطح پوست یا با زیر یا به در واقع داخل بدن بتابونیم، باعث سوختگی و آسیب زیاد
بله.
میشه.
بله.
یه نکته دیگه من خیلی سریع خدمت هست که تا کنون اثر سرطان زایی در مورد لیزرها جایی ثبت نشده و این نتیجه 30 سال هست که اینها در واقع ثبت نشده جایی اثرشون و ما تا حالا سرطان‌زایی در نتیجه لیزر نداشتیم.
درسته. بسیار عالی. حالا که مبحث شما مطرح کردید در ادامه مباحثی که ما قبلا با هم دیگه داشتیم توی برنامه روزانه.
بله بله.
آره یه زحمتی هم بکشید چون حالا متاسفانه هیچ نظارت هم روی این قضیه نیست و بعضن توی آرایشگاه ها هم ما میبینیم که
خب
این اتفاق
بله.
داره میفته، اصلا نظارت پزشکی بر بالای سرش نیست، اصلا پزشک این کار انجام نمیده و کسی که حالا یه دوره رو رفته یه جایی رو گذرونده و با اون پایه یه کار آشنایی داره، ولی خب با مواردی که ممکنه ممانعت داشته باشه، مواردی که ممکنه خطرساز باشه برای فرد، اینها رو به قول معروف باش آشنایی نداره. از ممانعت های لیزر از زبان شما بشه میخوایم دکتر، چون سابقه خیلی خوبی تو این زمینه مخصوصا در مباحث پوست و مو زیبایی دارید، گفتیم که از زبان شما این رو بشنویم که چه اشخاصی ممانعت دارن برای حالا هر نوع لیزری، چه هر ریمووال، چه به قول معروف حالا برداشتن خال باشه، برداشتن لک باشه و بقیه ماجراها.
بله بله بسیار نکته خوبی رو اشاره کردین دکتر مهناف گرامی. یکی از موارد بسیار مهم پوست هایی هستن که خودشون خاصیت ایجاد لک دارن، در واقع
بله.
یک طیف پوستی هستن که خاصیت ایجاد لک
یک
دارن.
یک دقیقه فرصت دارین خانم دکتر.
بله من خیلی سریع میگم. طیف دوم کسانی هستن که زخم های برجسته، یعنی دوشگاه زخم برجسته ایجاد میشه، نه نباید لیزر کنن. در فصل آفتابی ما نباید لیزر کنیم. کسانی که راکوتان استفاده کردن
بله.
باید فاصله داشته باشه با لیزر. کسانی که سابقه استفاده از داروها رو دارن، کورتون رو دارن، داروی سرکوب ایمنی رو دارن، کسایی که سابقه در واقع تبخال رو دارن یا سابقه زگیل رو دارن،
بله.
سابقه اینها رو دارن، اینها همه موارد ممانعت لیزر هستن. حالا من اگر فرصتی باشه فردا مفصل با هم صحبت کنم.
حتما باعث افتخار باید. یاد میگیریم از شما. خیلی متشکرم خانم دکتر.
ممنونم از شما. متشکرم.
سلامت باشید. روز خوبی داشته باشید.
روز بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب دوستان عزیزم، این هم از برنامه روزانه امروز. امیدوارم که تونسته باشیم یک قدم مثبت رو به جلو برای افزایش سطح آگاهی نسبت به هر نوع موضوعی که داره در برنامه روزانه مطرح بشه برای شما داشته باشیم. مراقب خودتون خیلی باشید، مخصوصا مراقب کرونا پروتکل ها رو لطفا رعایت بکنید و روز خوبی داشته باشید. خدافظ.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با میان برنامه تا همیشه حسین همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک
یا السلام علیک یا ابا
یا ابا عبد یا صاحب الزمان
یا بقیة الله آجر انشالله بی مصیبت جد
باز این چه شورش است که در خلق عالم
است. عاشورا روز تجدید حیات ما.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین. تا همیشه حسین علیه السلام.
تا همیشه حسین علیه السلام.
شما قافلی از این فرمایش. در زیارت ناحیه مقدس اونجا که وقتی سوال میکنن از وجود مقدس بقیت الله که آقا کدام مصیبت است که شما میفرمایید که اگر عشق چشمم خوش شود خون گریه میکنن.
قربون دلت برم امام زمان که برای مصیبت خیلی گریه میکنی.
فرمایش خود حضرت بقیت الله روحی رحم فلاست دیگه. آقا جواب نمیدن. راوی سوال میکنه دوباره که آقا این مصیبت حضرت علی اکبره که خیلی سخت بود، خیلی سخت بود بر مولا ابی عبدالله که نزدیک بود آقا قبض روح بشه، اون مصیبته؟ حضرت فرمود نه، اگر حضرت علی اکبرم بود برای اون مصیبت خون گریه میکرد. آقا مصیبت قمر بنی هاشمه؟ حضرت فرمود نه، اگر قمر بنی هاشمم بود برای این مصیبت خون گریه میکرد. آقا مصیبت جد مظلومت امام حسینه؟ فرمود نه، جد مظلومت امام حسینم اگر اون زمان بود برای این مصیبت خون گریه میکرد.
ای با خبر ز سر معما شما بگو، ای روز خان ناحیه آقا شما بگو.
آقا پس این کدام مصیبته؟ فرمود اون مصیبت اسیریه امرم زینبه.
حق با شماست، شام و سحر گریه می کنی، جای سرشک خون جگر گریه می کنی.
خون دل آسمون سبون می گیره صاحب زمون. ای امان ای امان ای امان، همه جان همه جان همه جان.
این چشم ها می توانند چشمه های جوشان عشق هایی باشند که بر مصائب شیرزن کربلا جاری شوند. از ره گذر این موهبت قلبی است که امام عصر علیه السلام نظر می کنند به مرثیه خانی های برای سالار اسیران کربلا.
گوشه یه چادر زینب امشب جون همه بر لب، روز خون مادر زینب. ای زینب دلم زاره زینب،
خب عزیزان شنونده، از سکوت تا بایکوت عنوان برنامه بعدی ماست.
مروری بر شگفت‌های رسانه‌های نظام سلطه در بازتاب نهضت عاشورا. از سکوت تا بایکوت.
خبر راجع به تاساز از اون شروع کنیم.
گلمالی یکی از مراسمیه که در ایام عزاداری توی بعضی از شهرها برگزار میشه. معمولا اجرای مراسم عزاداری توی این ایام امکان هیچ گونه فعالیت دیگه‌ای رو به شهروندان نمیده.
تحلیلی بر بازتاب آیین‌های سوگواری محرم در رسانه‌های غربی.
با نام و یاد خدا، سلام خدمت همه شما شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. ایام عزاداری شهادت سید الشهدا و یاران وفادار ایشون رو تسلیت عرض می‌کنم و از همه شما التماس دعا دارم. من مصطفی صادقی به همراه همکارانم در برنامه از سکوت تا بایکوت افتخار داریم تا یک ساعت پیش رو همراه شما گرامیان باشیم و به بررسی شگردهای رسانه‌های بیگانه در تحریف پیام عاشورا بپردازیم. شما مخاطبان فریختم میتونید از طریق سامانه پیامکی 30135 نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید و همینطور میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو دریافت و با گوشی تلفن همراه شنونده برنامه ما و برنامه‌های دیگر رادیو گفتگو باشید. در برنامه امروز به موضوع مدل اقدامات رسانه‌های بیگانه در بی‌اثر نشان دادن بایسته‌های جهاد تبیین و آگاهی سازی در ارتباط با قیام عاشورا و اهداف اون می‌پردازیم و با حضور کارشناسان ابعاد مختلف این موضوع رو با هم بررسی می‌کنیم. امروز اینجا در استودیو آقای دکتر سید ابوالفضل سید محمدی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه شما.
ممنونم از شما آقای دکتر. البته اینجا در استودیو آقای دکتر وحید آقا محسنی، دکترای مدیریت رسانه و پژوهشگر رسانه هم حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم به شما و دستاندرکاران برنامه.
متشکرم از شما. اجازه بفرمایید قبل از ورود به بحث بخش کوتاهی پیرامون موضوع برنامه رو با هم بشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو همراه شما خواهیم بود.
تاریخ ساز امام حسین علیه السلام در روز عاشورای سال 61 هجری بالاترین نمونه جهاد تبیین در دین اسلام و جلوگیری از فساد و تلاش برای اصلاح امور است. این پیام را می توان در وصیت‌نامه کوتاه ایشان به برادرشان محمد حنفیه دید که فرمودند: من خروج نکردم از برای تفریح و تفرج و نه از برای استکبار و بلندمنشی و نه از برای فساد و خرابی و نه از برای ظلم و ستم و بیدادگری، بلکه خروج من برای اصلاح امت جدم محمد صلی الله علیه و آله می باشد. به همین دلیل است که خون امام شهید موجب مانایی اسلام و تبدیل شدن به سنجشی برای حق و باطل در بین مسلمانان است. اما اینک در بستر نبرد بی امان رسانه های معاند با اسلام و قیام تاریخ ساز امام حسین علیه السلام، دشمن در پی آن است تا با طرح شبهات و پرداختن به حاشیه ها تبیین تاریخی امام حسین علیه السلام را بی اثر کند. اینان در تلاشند تا با انحراف زایی در اهداف قیام عاشورا و تبدیل کردن این قیام از نخ تسبیح عدالت خواهی در امت واحده به عامل تفرقه توسط اعمال دست ساخته خود چون شیعیان انگلیسی و سایر فرقه های استعماری هدف و کلان این قیام را منحرف و به حاشیه ببرند. حال آنکه در آینه قیام امام حسین علیه السلام امروز باید تلاش برای آزادی قدس و رهایی فلسطین تا کمک به مسلمانان از میانمار و یمن و عراق و افغانستان را تبیین نمود و به هدف قیام عاشورا در عرصه زمان و مکان تطبیق داد.
شما شنونده برنامه از سکوت تا بایکوت هستید، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. همونطور که عرض کردم امروز می‌خوایم درباره مدل اقدامات رسانه‌های بیگانه در بی‌اثر نشان دادن بایسته‌های جهاد تبیین و آگاهی‌سازی در ارتباط با قیام عاشورا و اهداف اون بپردازیم. در واقع می‌خوایم با هم بحث کنیم درباره اینکه رسانه‌های بیگانه چطور دارن پیام عاشورا رو تحریف میکنن. اگر اجازه بدین من گفتگو رو با آقای سید محمدی شروع میکنم، ورود به بحث داشته باشیم. در بررسی و رصدی که از رسانه‌های بیگانه داریم در ادوار مختلف تاریخی بعد از انقلاب و خصوصا در چند سال اخیر، تمرکز ویژه‌ای رو از سمت این رسانه‌ها بر روی عاشورا و محرم میبینیم. یعنی در واقع تمرکز کردن روی اونجایی که در واقع نقطه قوت ماست، یعنی ما به درستی هرچی که داریم از محرم و سفر است و این جمله بسیار معروفی است. اونها هم به جای اینکه روی نقاط ضعف ما مسلط بشن که طبیعتاً این کارها را میکنن، اما سرمایه‌گذاری بیشتر روی همین نقطه قوت ما کردن. سوال مشخص هم از شما اینه که رسانه‌های معاند در شبهه سازی و هجوم به مبانی و هویت قیام عاشورا از چه شگرد‌هایی استفاده میکنن؟ در واقع ما بنا داریم که با آگاه سازی و ایجاد شناخت در مردم کمک بکنیم که متوجه این نبرد شناختی بشن. از این منظر خواهش میکنم که نکاتتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. من پاسخ به این سوال رو اینطور آغاز میکنم که ما باید بررسی بکنیم هدف از قیام امام حسین چه بوده است. ما در موارد مختلف در بحث‌های گوناگون در پای منبر، در دانشگاه، در مسائل علمی میگیم ما هدف از قیام امام حسین حفظ اسلام، به صورت کلی بیان میکنیم. اما صرفاً حفظ اسلام، عمل کردن قاطبه مردم به اسلام و برقراری آنی حکومت اسلامی است. خب اگر ما این رو به عنوان حفظ اسلام قلمداد بکنیم صرفاً، پس قیام امام حسین قطعاً به هدف نرسیده، چون نه تنها عمل کردن قاطع مردم به اسلام محقق نشده بلکه حکومت آنی اسلامی هم ایجاد نشده. اما منظور صحیح از حفظ اسلام چیه؟ منظور صحیح از حفظ اسلام حفظ امکان انتقال، ابلاغ حقیقت دین به آیندگان. یعنی امام حسین علیه السلام فدا شد تا امکان رسیدن پیام دین به آیندگان محقق بشه و وجود بیاد. لذا ماهیت حماسه عاشورا رو ما پیام رسانی قلمداد می‌کنیم، یعنی انتقال پیام. حالا یه وجه مشترکی اینجا به وجود میاد با فعالیت یا هدف رسانه. هدف اصلی رسانه چیه؟ انتقال پیام. خب اینجا نگاه میکنیم وجه مشترک رو. در اصل ما میتونیم امام حسین علیه السلام رو در دوران خودش به مثابه یک رسانه فعال و اثرگذار اصلا معرفی بکنیم. لذا اگر قرار باشه این نقطه قوت زده بشه، قاعدتا باید از همین کانال ما مهندسی معکوس بکنیم. لذا رسانه معاند دقیقاً درست گام برداشته تو این زمینه، مهندسی معکوس کرده، انتقال پیام حسین رو از کانال‌های مختلف یا به روز، شبهه افکنی و زیر سوال بردن اصل یا برخی از مسائل قیام عاشورا است. در خصوص با روش یا ابزار تحریف تاریخ،
به عنوان مثال ما سال 1393 رو یادمون نرفته. اهداف سیاسی قیام عاشورا رو مذاکره مطرح میکنن. آیا حسین ابن علی علیه السلام با عمر سعد مذاکره میکنه؟ مقام معظم رهبری در سال 94 کاملا به این شبهه پاسخ میدن. امام حسین علیه السلام در صحبت با عمر سعد نهیب میزنه، تذکر داره میده، نصیحت داره میکنه. این اصلا فضای مذاکره نیست. نکته بعد یا تکنیک بعدی یا شگرد بعدی اختلاف مذهبی بین شیعه و سنیه. میان مراسمی از مراسمات شیعیان رو انتخاب میکنن که در اونجا داره اهانت به مقدسات اهل سنت میشه. اینها رو بولد میکنن در رسانه ها به صورت عمومی، پراکنده و گسترده روی این فعالیت اتفاق میفته و در سطح گسترده این اختلاف بین شیعه و سنی رو رقم میزن. راهکنش بعدی انتشار برخی از عزاداری های غلطه. یعنی به بهانه اسلام حراسی و متوحش جلوه دادن شیعیان تصاویر رو از مراسم غلط بعضی از شیعیان انتشار میدن. مثل مراسمات مختلفی که الان نمیخوام واردش بشم، اغلب مراجم در این خصوص بیانشون کاملا مشخص و واضح هست. راهکنش بعدی برجسته ساختن حواشی مراسمات عاشوراست. انتشار شایع و اخبار کذب مثل واژه مداحان نجومی که اتفاق افتاد در مقابل حقوقهای نجومی که اون موقع خیلی بولد بود، خیلی سر و صدا کرد، مداحان نجومی اومد جایگزین شد. و نهایتا شگرد آخر ما در روش مستقیم یا در سطح مستقیم خرافاتی و غیر عقلانی جلوه دادن عزاداری هامون هست. یعنی ما با خرافاتی و غیر عقلانی جلوه دادن عزاداری ها سعی داریم در این که مردم رو از توجه به عزاداری غافل بکنیم. اما سطح دوم، سطح غیر مستقیم که تقریبا یا بهتر بگم دقیقا پیچیده تر هست نسبت به سطح مستقیم. تو این سطح رسانه خودش رو میخواد همراه نشون بده و به نوعی قضاوت رو بسپره دست مخاطب. چند راهکنش داره اینجا. یک، تقلیل نهضت عاشورا به یک آیین و سنت. شما میبینید شبکه بی بی سی میاد یک مستند رو تدوین میکنه، میسازه به عنوان نوح خانی و آیین‌های عاشورا روزنه‌ای برای آزادی موسیقی. قبول میکنه نوح خانی آیین‌های عاشورا رو به عنوان یک سنت، نهضت عاشورا تقلید پیدا کرد به عنوان یک سنت. دو، در مقابلش قرار میگیره روزنه‌ای برای آزادی موسیقی. راهکنش دوممون انتقاد از روش‌های عزاداری با ادعای عقلانیت و ظاهری منطقی و ارائه پیشنهادهای ظاهراً عقل‌گرایانه است. تو این روش افراد موجه رو میارن، از زبان اونها، مثلا از زبان یک روانشناس، کلیت عزاداری رو رد میکنن. مثلا یک روانشناس رو میشونن، صحبت میکنم باش، میگه این افسردگی میاره، این گریه برای مدام 10 روز 30 روز 40 روز در عزاداری های مختلف، اینها انسان رو دچار افسردگی میکنه. یا مثلا جملاتی رو شروع میکنن طراحی کردن مثل اینکه امام حسین نیاز به این مراسم ها نداره، یک ظاهر کاملا موجه، عقل گرایانه که جامعه رو با خودش همراه بکنه. اما سومین راهکنش ما ترویج عزاداری های سکولار هست، مثل تشیع انگلیسی، شیعه انگلیسی. پرداختن به نقاطی از نهضت عاشورا که با منافع استکبار هیچ گونه تضادی نداره. یعنی پنهان نگه داشتن در از جنبه های سیاسی قیام و نهضت عاشورا. راهکنش بعدیمون مصادره محتوای عزاداری